الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وتوكلت على الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله خدا رو شکر میکنیم بابت همین نعماتش توکل بر خدا میکنیم در ایام میلاد امام رضا علیه السلام ایام منتسب به حضرت معصوم سلام الله علیها جلسه رو شلا داشته باشیم اگر توفیقی شد رفتیم حرم حضرت معصومه اونجا که گفتن اگر قول دادن وفا کردن رفتیم اونجا جلسه هم گذاشته شد چرا در مورد امام رضا صحبت میکنیم اونجا من میخواستم در مورد امام رضا صحبت کنم ولی گفتیم بذارید اونجا صحبت کنیم حالا یه قسمت شده اگر توفیقی شد رفتیم اونجا یه بحث خاص و مهمی شد در مورد امام رضا و حضرت معصومه سلام الله علیها اونجا داشته باشیم هدیه به پیشگاه امام رضا علیه السلام صلواتی بفرستیم اللهم صل على محمد فرج خب قبل از اینکه جلسه رو مباحث بحث رسولان رو شروع کنیم و ادامه بدیم این زحمتی که دوستان میکشید و تو بحثای الان ایام روز معلم هست به ما ارتباط زیادی نداره این کارا رو الان زیاد نکنید بهتره دوستان یه موقعی من خودم یه مقدار معذب میشم ما نه در جایگاه معلم هستیم نه در جایگاه استاد حالا سعی میکنیم که انشالله بحثا رو دوستانه با هم میریم جلو اون خوبه رو برداشتی برای خودتون؟
نه الان درسته
بله یه میکروفون خوب رو برداشتید برای خودتون میگه میخوای عوض کنیم؟ آره نه اصلا فکر کنم میکروفونش یه ذره ضعف مشکل داره هر اینو
بزنید
این بهتره دیگه یه صلواتی بفرستیم اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد این خلاصه تو بحثای زیاد معلمی و تعلیم و استادی اینجا قضیه نیست اینجا بحث دوستانه است ما به عنوان یکی از بچه های همین شهر خدا توفیق داده 20-20 خورده سال تو این رشته ها رفتیم یه مدتی پیش با خودمون فکر کردیم گفتیم که ما از این شهر بلند شدیم در این منطقه بودیم بس بهتره که یه زکاتی بدیم خدمت دوستان این وظیفه ماست داریم این کار رو میکنیم با عنوان زکات علمه زیادم اهل صحبت نبودیم سال 401 به خاطر اون اتفاقاتی که افتاد ما بعدش گفتیم مدار تو این شهر و اینها صحبتهایی اگه خدا توفیق بده انجام بشه از همون روز اول که رفتیم ما تو این رشته های مدار نیتمون این بود که اگر خدا توفیقی داد معارفی ایجاد شد زکاتش داده بشه و الا نه اینجا رابطه استاد شاگردی هست نه معلم شاگردی اصلا این رابطه ها وجود نداره خدا تو قرآن میفرماید که یه دیتون از هر قومی باید برید دین و یاد بگیرید بیاید به بقیه بگید فلسفه تشکیل حوزه های علمی و دانشگاه همین بوده از روز اول انشاءالله اینجا مورد قبول باشه وجود شماها بسیار مهم بوده و این اشتیاقتون که این جلسات ادامه پیدا کرده و به نظرم محصولات خوبی داشته این جلسات خدا رو شکر توفیق خداوند بوده خیلی هم زیاد بوده اینکه بیش از نزدیک 300 جلسه برگزار بشه خب و یک سلسله وار باشه ادامه دار باشه اینا اهمیت داره که غیر توفیق خدا چیزی نیستش حالا در هر صورت از همه عزیزانی که زحمت میکشن تشکر میکنیم ولی یه ما رو زیاد شرمنده نکنید با این کاراتون یه صلواتی بفرستیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم این فایلا بالا نمیان یه ذره به خاطر هم لپتاپ ماست هم سنگین شده فایلا یعنی بحث زیاده ما مثلا با 100 صفحه 200 صفحه شروع می‌کنیم یهو می‌بینیم میره تعداد صفحات یه ذره سر 1000 صفحه مطالب و منابع زیاد هستش انشالله که بتونیم نظامی بدیم که این بحثا رو بهتر مطرح کنیم توی بحثای چرا من قرآن شناسی رو باز کردم بریم فایل تا دوران رسولان. تو بحث‌های دوران انبیا رسولان دو تا بحث مطرح شده. مقدار معناشناسی نبوت رو انجام دادیم و بحث‌های مربوط به رسالت. من یه چند دقیقه اونا رو باز تکمیل کنم. یه سری بحث‌های حیفه که مطرح نشد. امروز دو قسمت داره، یعنی جلسه‌مون یه بخشیشو می‌خوایم بریم سراغ اون موارد، تکمیل بحث انبیا و رسولان. یه بخشیش هم انشاءالله میخواییم بریم سراغ دوران قبل حضرت آدم، ببینیم قبل حضرت آدم چه اتفاقی افتاده بودیم و اونا رو بررسی بکنیم. خب تو بحث انبیا مطرح شد که نبوت معنیش چیه؟ گفتیم نبی یعنی چه کسی؟ نبی یعنی کسی که رشد کرده، ارتفاع یافته، به عوالم بالاتر دسترسی پیدا کرده. البته دو مدل ما نبی داریم، اینا رو بعداً تخصصی وارد بحث انبیا شدیم مطرح خواهیم کرد. یه مدل انبیا که میرن بالا، رشدشون به سمت بالاست، یه دی به سمت جلوه، یه دی میرن از آینده مطلب بیشتر میارن، مثل حضرت دانیال، یه دی میرن بالا مطلب میارن، میرن در عوالم بالاتر مطالب از اونجا میارن به بشر منتقل میکنن. این چند نوع این قضیه وجود داره و دیده میشه بین انبیا. خب حالا توی بحث انبیا چند تا نکته وجود داره. یکی از بحثای مربوط به انبیا اینه که وظایف انبیا چی؟ انبیا چه کارهایی میکنن؟ چه کارهایی باید بکنن؟ اینو یه چند دقیقه باید صحبت کنیم. یه بحث دیگه اینه که خدا با انبیا چی کار میکنه؟ یعنی یک کسی که نبی شده و یک کسی که نبی نشده چه اتفاقی افتاده؟ نگاه کنیم خداوند با ما یه سری افعالی رو انجام داده. مثلا ما رو خلق کرده. همین که ما رو خداوند خلق کرده یعنی یه کار خداوند با ما. با انبیا خداوند کارهایی انجام داده که با بقیه انجام نداده. نگاه همون جوری که به ماها چیزایی داده که به جنیان نداده، به حیوانات نداده، به برخی مخلوقات نداده، به انبیا هم چیزایی داده که به بقیه بشر نداده. اینا چیا هستش؟ نگاه یه چند تا مورد فقط دیگه من لیستی موارد مطرح میکنم. نگاه کنید خداوند جعل نبوت میکنه. نبوت یک موضوع جعلیه، یعنی خدا باید قرار بده حتما. اینجوری نیست که خلقی، همین که شما خلق میشید نبی نمیشید. خدا باید جعل کنه. حتی حضرت عیسی وقتی به دنیا میاد فرمود که و جعلنی نبی، یا خدا منو نبی جعل کرد. یعنی یک منصب انتصابیه، انتخابات نیستش، انتصابات اینجا اتفاق میفته. خواهی یه بحث حالا مفصل فعلا به انبیا که برسیم اینا رو توضیح میدیم. موضوعات زیادی به انبیا ایتا میشه، مثل کتاب. همه انبیا از کتاب بهره دارن. حالا من کتاب و جلسات دوشنبه اونجا معنی کردم یعنی چی. اونجا نظام خدا رو بخشش آشنا هستن به خاطر بحثی که کتاب دارن و انبیا وحی میشه. انبیا مشمول نعمات خاصه هستن، همشون بر صراط مستقیم قرار دارن. بعد انبیا با هم دیگه تفاوتاشون هم خیلی زیاده، اینجوری نیستش که بگیم همه انبیا یه جور هستن، نه، تفاوتای بسیار زیادی هست، ازشون میگذریم. یک بحثی در مورد انبیا اینه که چه رفتارهایی باید در قبال انبیا داشته باشیم. اینا همه لیستی دارم میگم که ذیل آیات قرآن بوده، اینا رو فقط عبور کنیم. بحث ایمان به انبیا مهمه، ما باید نسبت به انبیا ایمان داشته باشیم، تبعیت باید بکنیم از انبیا. اگر دوتا نبی بودن از کدومش تبعیت بکنیم؟ از اونی که بالاتره. نه، مثلا وقت حضرت یعقوب هست، حضرت یوسف هم هست. حضرت یعقوب و یوسف رو باید ببینیم کدوم بالاتره. از اون ممکنه پسر بالاتر از پدر باشه، این کار رو باید انجام بدیم. بحث تبعیت، بحث قتال در کنار انبیا وجود داره. یه بحث خیلی مهم در مقابل انبیا بحث ربی شدنه، که آیه قشنگی تو سوره آل عمران از آیه 146 می‌فرماید که وکأیم من نبی قاتل معه ربیون کثیر. ربیون یعنی کسانی که تحت تربیت انبیان، او یارای اطراف انبیا، اونا خیلی آدم های مهمی هستن، یه جور حواریونشون. هر نبی می اومده یه عده دورش بودن، اون آدم ها بسیار مهم هستن، در معیت انبیا باید قرار بگیریم. یا کنید برخی از افراد کارهایی کردن تو تاریخ برای خود ما خیلی جای تعجب داره. یا کنید مثلا فکر کنید الان دوره‌ای که امیرالمومنین هستن، یا یه سوال الان وجود داره، تو قزوین اون موقع مردم دارن چیکار میکنن؟ امیرالمومنین وجود دارن، در کوفه هستن، اونجا دارن حکومت میکنن، طبعا برای چی تو قزوین هستن؟ یعنی علامت سوال ها برای آدم های اون موقع. حالا یکی آدم های عجیب غریب تو تاریخ خواجه ربیعه. خواجه ربیع مل ملت هم تازه میرن زیارت، یعنی چه معنی داره زیارت خواجه ربیع دیگه چیه؟ و خواجه ربیع اصلا آدم خیلی به درد بخوری نیست، آدم بده. چرا؟ آقای امیرالمومنین توی کوفه حکومت کرده، خواجه ربیع داره میاد میگه آقا من نمیدونم شما حقی یا اونا حقن، کی داره راست میگه اینا، من برای اینکه آخرتمو برباد ندم میرم یه گوشه‌ای مثلا عبادتمو بکنم اینا، از شهر فاصله میگیره میره خراسان. اون موقع خراسان اون موقع چیکار کنی؟ مثلا خراسان به چه درد اون میخوره؟ وقتی امیرالمومنین تو کوفه هستی تو یه جای دیگه برای چی باید باشی؟ این علامت سوال تو تاریخ ها، آدما رو میخواهید بشناسید یه ذره با این چیزا باید بشناسید. سلام علیکم. این که در معیت انبیا قرار بگیریم بسیار مهم است. سلام علیکم. یه صلواتی بفرستیم. اللهم صل على محمد و آل محمد. خب اینم یه نکته در مورد رفتار در قبال انبیا، ذکر نعمت انبیا باید انجام بشه. نگاه کنید ماها الان دوره هم جمع میشیم میخوایم نعماتو بشماریم، یکی از نعمات اینه که ما پیامبر داریم، اینکه نبی داریم خودش یه رفتاره، باید ذکر کنیم این موضوع رو، که البته در امت اسلام به صورت رسمی با مقوله‌ای که به اسم صلوات قرار دادن، این ذکر رو خداوند در عوض اجباری کرده. ذکر صلوات در اصل ذکر رسول الله هستش که داره اتفاق میفته به صورت اجباری، و موضوعات دیگه‌ای که باید در قبال انبیا انجام بشه. خب اینا رو قبلا صحبت کرده بودیم یه مقدار. در قبال انبیا رفتارهای منفی زیادی هم انجام شده تو تاریخ، مثل اذیت کردن، استهزا کردن، بلند صحبت کردن جلوی انبیا، بی ادبی کردن، از این چیزا هم زیاد انجام شده. بعضی از انبیا رو کشتن تو تاریخ، بعضیا انبیا رو به عنوان ارباب گرفتن، به عنوان ارباب گرفتن. خب این بحثا هم توی تاریخ بوده که ازش میگذریم. یه بحث خیلی مهم هم وجود داره، مشابهان به انبیا. برخی از افراد هستن به اندازه انبیا هستن، علمشو دارن، توانشو دارن، ولی نبی نشدن تو تاریخ به دلایل مختلف. خداوند اینها رو جعل به نبوت نکرده. مثل چه کسی؟ حضرت لقمان، جناب ذوالقرنین، احتمالاً حضرت خضر. تو برخی از جاها گفتم که حضرت خضر نبی هست، تو برخی جاها گفتم میشه نبی نیستش. اینجور افرادی در تاریخ بودن که نبی نبودند ولی آدمای روشیافته بودن، آدمای بسیار روشیافته بودن. نزدیکترین افراد به انبیا در قرآن اسمشون از عالمان، عالمان به کتاب و حکمت. نزدیکترین آدما به انبیا این واژه‌شون اینه، صفتشون عالمان به کتاب و حکمت هستش، یا عالم هستن یا حکیم هستن. از مهمترین افراد توی این زمینه توی جهان اسلام جناب سلمان هستش. سلمان قطعا شأنش از بسیاری از انبیا و رسولان بالاتر، حتی از رسولان شأن سلمان بالاتر هستش، چون ایشون علم الاولین و الاخرین رو داشته. تو برخی بسیاری از روایات این بحث مطرح هستش، سلمان در شأن انبیاست، در شأن تو روایات گفتم که لقمان هم بالاتره از خیلی از موضوعات. اینجور افراد مشابه انبیان، به خاطر این در برخی روایات گفته میشه علما امتی کن بیا بنی اسرائیل، یه ذره به خاطر این موضوع. ولی منظور از علما هر کی نیستش، عالمان به کتاب، کسی که لزوما چند سال جا درس خونده باشه اون منظور نیستش، اونایی که از علم لدنی بهره دارن، منظور بیشتر اونجور علوم هستش. خب اینم من ازش میگذرم چون در قرآن پررنگ بود اینو مطرح کردیم. یه بحث دیگر هم بگیم، وظایف یک نبی رو هم گفتیم ازش میگذریم. بحث رسولان، ما تو ماجرای رسالت که جلسه قبل مطرح کردیم، رسول این که گفته میشه فرستاده تبعه معناییه، واژه معنای دقیق تره بحث رسالت چی بودش؟ رسول یعنی کسی که خیلی رسل میکنه. رسل میکنه یعنی چی؟ حرکتش آسونه، ترددش در عوالم راحت اتفاق میفته، محدودیتش کمه، قل و زنجیرش کم هستش. مثل ماها محدودیتمون زیاده، اونجوری نیستش. رسولان کسانی هستن که حرکتشون و نفوذشون بسیار سهل هستش در عوالم، به خاطر این قدرت حملشون هم بالاست، میتونن موضوعات رو حمل کنن بیارن پایین، آیات بیارن پایین. دلیل اینکه آیات رو میتونن بیارن پایین به خاطر اینه که رسول هستن، چون خداوند اینجوری قرار داده که اینها ترددشون راحت بشه. خب جلسه قبل یه مقدار در مورد رسولان صحبت کردیم. من کارهای این بزرگواران زیاد صحبت نکردم. یه چند دقیقه بعضی از کارهای مهمشون رو مطرح کنیم. رسولان شاهد هستن. اینو بدونید. تو قیامت یوم یقوم الاشهاد داریم. نگاهی شما یه موقع یه کاری کردی، حتی ممکنه ملائکه ممکنه نبینن. خصوصا تو بعضی از کارهای خوب ممکنه ملائکه شأن اون کار شما رو نتونن بشمارن. اونا رو نگاهی شاهد لازم داره. خداوند چند نوع شاهد داره. برترین شاهدان رسولان هستن. انبیا شهود ندارن. شاهد بودن به اندازه رسولان رو ندارن. به خاطر این شهود رسولان بسیار بالاست. وقتی گفته میشه یوم یقوم الاشهاد، منظور رسولان هستن عمدتاً، که رسولان میان شهادت میدن، شهود هستن، همه روابط موضوعات رو میدونن، به خاطر این هیچی از زیر دستشون در نمیده. مبشر و منذر هستن، اینا در آیات مطرح شده. وعده های خداوند رو رسولان محقق میکنن، در آیات این بحث ها اومده. رسولان یه عده‌ایشون به گونه‌ای که خداوند قصه‌شون رو مطرح نکرده، اون دلایل خودشون رو داره. رسولان گمنام هستن که در روایات این رسولان مطالبی در موردشون گفته شده. خداوند آمدانه برخی از رسولان رو مطرح نکرده، گفته من بعضی‌هاشون رو لم نقصصم علیک، من برخی رسولان رو برای شما قصه نمی‌کنم ماجراشون رو، ولی وجود دارن اون رسولان. بعد رسول یکی از کارهای رسولان تبلیغ هستش. تبلیغ این جملاتی که ما میگیم نیست، مثلا یکی بره یه جا صحبت کنه اسم اینا تبلیغ نیست. تبلیغ قضیهش خیلی بالاست. تبلیغی باید بتونه رسالت خودش رو تو کره زمین اعمال بکنه، باید بتونه از این کارا انجام بده. خب اینا یه سری کارهایی که رسول باید انجام بده. اوجش، یکی از اوجهاش هم لیظهره علی الدین کله هستش. رسولان مسئول ظهور هستن، مسئولان ظهور هستن. ظهور دین حق بر عهده رسولانه و در رأس رسولان حضرت رسول الله صلوات الله علیه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. آقای خداوند در مورد رسولان فرمود که هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. مسئول ظهور کیه؟ خود رسول الله هستش. اوج رسالت رسول الله اینه که ظهور رو بتونه برپا بکنه. تمام رسولان تو تاریخ دنبال این قضیه بودن. اینو حواستون باشه. رسولان تو تاریخ می‌خواستن ظهور رو برپا بکنن. ولی ظهور منظور چیه؟ ظهور دین حق. همه رسولان از حضرت آدم تا خاتم دنبال این قضیه بودن. شما ماجرای حضرت موسی رو می‌بینید، حضرت موسی رفت که ظهور رو برپا کنه. حالا اونقدر موفق شد. حضرت عیسی علیه السلام رفت برای بحث برپای ظهور. حضرت نوح رفت ظهور رو برپا کنه. با اون شیوهی که ایشون انتخاب کردش طبق وحی خداوند، در یه حدی موفق بود، در یه حدی هم کارش هنوز تمام نشده. کار رسولان هنوز تمام نشده، کاراشون مونده. حالا به تک تک رسولان انشالله خواهیم پرداخت. رسولان هنوز کاراشون باقی مونده، کار رسولان تمام نشده. رسولان هنوز اصلا دوره رسالت هنوز تموم نشده. ما در دوره آخرین رسول هستیم. تازه یک رسول دیگه هم قبل رسول الله، اونم هنوز دورش تموم نشده. حضرت عیسی علیه السلام هم هنوز دورشون تموم نشده. ایشون هم هنوز هستن. دوره رسول الله هم شروع شده. یعنی ما همزمان تو دو تا دوره قرار داریم که او اصلش دوره میشه رسول الله، داره ادامه پیدا میکنه. ما هنوز ثمره کار رسولان به انتها نرسیده، اونجا خواهیم دید. در مورد این موضوع هم یه مقدار صحبت خواهیم کرد. این هم کارهای مربوط به رسولان بود که یه مقدار صحبت کردیم. اوج کار رسولان رو رسول الله میتونه انجام بده. یکیش این بحث ظهور دین حق بود. روش ظهور دین حق چیزیه که در چهار جای قرآن مطرح شده. اون اوج کار یک رسول هستش. مثلا در سوره جمعه مطرح میشه که هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم. چی کار بکنه؟ چهار تا کار. یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. اون تعلیم رو یکی بگیریم میشه سه تا کار. تلاوت، تزکیه، تعلیم. تعلیمه، ولی هم کتاب داریم هم تعلیم حکمت. این کار هر رسولی نیست. اوج این کار، همه رسولان بهره ای از این کار دارن، ولی همه توان اجرای کامل این کار رو ندارن. اگر این آیه محقق بشه اسمش میشه ظهور. ظهور تحقق همین آیات دیگه. تلاوت آیات میشه بر همه. صحنه های آخر الزمان عمدتا برای تلاوت آیاته. بعد تزکیه است. صحنه های آخر الزمان یه جای به بعدش میشه تزکیه. بعد تعلیم کتاب و حکمت. این اتفاق بیفته خود ظهور اصلا همینه. در پروژه ظهور اتفاق میفته. رسول الله اومده برای این کار. اهل بیت علیهم السلام همین پروژه رسول الله رو داره ادامه میدن. رسول الله اهل بدعت مثلا همینو دارن ادامه میدن، چیز جدیدی ایجاد نمیگن، باید ذیل رسالت رسول الله عمل بکنن چون آل ایشون هستن، در ادامه کار ایشون باید حتما کار انجام بدن. این قسمت مربوط به اوج کار است. اینم حالا من باید یه جلسه دوباره صحبت کنم، به دوره رسول الله برسیم، اون خیلی کار داریم اونجاها بخوایم صحبت بکنیم. رسول الله بزرگترین رسولی هستش که حالا همورش خیلی باید صحبت کنیم. خب دیگه در مورد یه سری کارهای رسولان، توانهای رسولان هم دیگه واردش نشیم. در قبال رسولان رفتار مهم ایمان و اطاعت و استجابت هستش که در قرآن مطرح شده. یه بحث دیگر هم اندکی مطرح بکنیم، بحث تفاوت نبی و رسول هستش. انبیا با رسولان تفاوتهایی دارن. یکی از تفاوتهاشون همون نبوت و رسالت. هر رسولی نبی هست ولی هر نبی رسول نیست. رسولان قدرت نفوذشون در آسمانها و بالاتر از آسمانها خیلی بیشتر از انبیا هستش. رسولان آیات و بینات دارن. آیات و بینات من برای انبیا که رسول نیستن در قرآن من ندیدم. شاهد و شهید هستن، مجرای وعده های خداوند هستن. رسولان ولایت دارن، اینا در آیات قرآن مطرح هستش. حدود الله رو به اذن الله میتونن تعیین بکنن. رسولان، انبیا مجری حدود الله هستن. رسولان میتونن حدود الله رو کم و زیاد بکنن، حلال و حرام رو میتونن تغییراتی بدن به اذن الله. به خاطر این قدرت رسولان خیلی بالاست. در اوجشون که میشن اولوالعزم که اصلا دین میارن دیگه، یعنی کلن رفتاراتون باید این موارد باشه. خب اینها بحث توی روایات ما مفصل صحبت شده در مورد تفاوت بیان انبیا که حالا من اینا رو الان دیگه مطرح نمی کنم که بمونه برای بعدها. خب یه صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اجل فرج الله. یالله خوش آمدید. تردتن عزیز. یالله حوال شما خواست. خب این بخش اول جلسه ما یه 10 دقیقه ربعی هم جلسه رو ادامه میدیم و خدمت دوستان هستیم امروز. خب یه مقدار ماجرای نبوت رو آشنا شدیم، بحث رسالت هم آشنا شدیم که ما درون ماجرای رسالت قرار داریم، تفاوت اینها رو مطرح کردیم. حالا میریم سراغ یکی از بحث‌های مهمی که قول داده بودیم شروع کنیم. این بحث هم امروز از میخوایم استارتش رو بزنیم، بس انشالله امسال کل زمانمون رو این بحثا میگیره. ماجراهای رسولان رو میخوایم بررسی بکنیم انشاءالله به اذن الله وارد باید بشیم. یه مدار ببینیم قضیه از چه قرار بوده. رسولان از حضرت آدم شروع میشه ولی ما میخواییم حضرت آدم بفهمیم، یه ذره باید قبل حضرت آدم هم آشنا باشیم. در مورد قبل حضرت آدم بخواییم وارد بشیم نمیتونیم خارج بشیم، خیلی مفصله اتفاقاتی که قبل حضرت آدم افتاده ولی ربط داره، چون شما وارد خود ماجرای حضرت آدم میشید به سری موضوعاتش به قبل حضرت آدم ربط داره. به خاطر همین ما یه مقدار باید قبل و آشنا باشیم. تو آیات قرآن هم زیاد این بحث قبل حضرت آدم مطرح شده. حضرت آدم یک مخلوق جدید هستش، به عنوان یک مخلوق خیلی قدیمی نیستش. من یه سری کتابای تاریخی رو نگاه میکردم میدیدم مثلا باستانه که منظورشون نوشته بوده، مثلا باستانه چی تعریف میکنیم، میدیدم باستانه گفتم مثلا قبل 3000 سال. قبل 3000 سال اینا که باستان حساب نمیشه، اینا هیچی نیست. 3000 سال تو تاریخ اصلا عددی حساب نمیشه. حضرت آدم کلن 9000 سال پیش بوده، در صورتی که کره زمین چند سال خلق شده؟ نگم کره زمین، چیزی که زمین شناسا الان دارن میگن 4.5 میلیارد سال قبل، 4.5 میلیارد سال قبله. چیزی که من زمین شناسا دارن میگن توی الان ما چند روز دیگه دهول ارز خواهیم داشت. اصلا ماه ذوالقعده ماه دهول ارز خیلی مهمه. در دهول ارز چه اتفاقی افتاده که حالا اون موقع برسیم یه ذره من باز صحبت خواهم کرد که دهول ارز به امام رضا علیه السلام هم ربط داره که چه اتفاقی افتاده در گذشته رو زمین. نگوین 4 میلیارد سال. حالا شما میگین 9000 سال. 9000 سال، 10000 سال، 100000 سال، بعد برو 1 میلیون، 10 میلیون، 100 میلیون، تازه میشه 1 میلیارد. این فاصله چقدر زیاده. بعد 4.5 میلیارد از کره زمین تازه خلق شده. نزدیک 1 میلیارد ساله که در کره زمین حیات وجود داره. داره زمین شناسا دارم مطرح، من همه آمار زمین شناسا رو دارم میگم. 1 میلیارد ساله که اینجا حیات اومده. نزدیک اولین فسیلایی که الان پیدا شده برای انسان‌های قبل حضرت آدم بهشون گفته میشه حالا اونجا انسان‌های ناندرتال تو آلمان پیدا شده، مونده تو استرالیا، تو آمریکا، تو پرو، نمیدونم تو ایران، تو منطقه کرمانشاه، تو لرستان اینجا پیدا شده، مدار تو چین و اینجا پیدا شده، 430 میلیون سال قبله. نگاه عددا چیه؟ عددهای بالایی است. یعنی قبل حضرت آدم ماجرای خیلی ما مفصلی داشتیم. آره، نه نسناسا اولین 430 هزار سال قبل، 430 هزار سال قبل، یعنی 420 هزار سال قبل حضرت آدم خداوند موجوداتی خلق کرده بود شبیه انسان، 420 هزار سال قبل حضرت آدم. پس اینا یه مقدار طولانیه ماجرایی که پیش اومده در تاریخ. اینجور آدمایی که اومده بودن تا حالا 70 تا قبرستان پیدا شده مال قبل دوره حضرت آدمه، محیطایی که دفن شده بودن از 430 هزار سال قبل الان تقریبا اسکلت و استخوان و چیزایی وجود داره تا نزدیک 30-40 هزار سال قبل حضرت آدم، بعد از اون پیدا نکردم فعلا. حالا طبق ادعای خودشون که حالا اینا بعضیش غلطه، بعد بعضیش هم دقیق هستش که حالا من یه مدار سعی می‌کنم روایشو مطرح کنم چه اتفاقی تو تاریخ افتاده. در مورد این انسان‌ها یه عده میگن 30 هزار سال قبل حضرت آدم تموم شدن اینها، دیگه کلا منقرض شدن. یه عده‌شون هم میگن نه، تا بعد حضرت آدم هم تا حدودی بودن، تا دوره حدودا طوفان نوح، که به نظر من این نظریه دوم درسته. نسناسا دوره خلقت حضرت آدم وجود داشته، حالا بسیار روایتش رو میگم که چه اتفاقی اون موقع افتاده. خب این کلیت دوران نسناس، مثلا یه چیزی باز قبل حضرت آدم بوده، ما باید اونو بدونیم. خداوند وقتی میفرماد که انی جاعلن فی الارض خلیفه، یا ملائکه واکنشی دارن، پس معلومه یه چیزی خبر داشتن، یه چیزایی از گذشته دیدن، ممکنه هم از یه چیزایی از آینده دیده باشن، پس باید اونو یه مقدار داشته باشن. نگاه کنید، خداوند عالم‌های زیادی خلق کرده که الان نمی‌خوایم واردش بشیم. یه نظام عالمی خداوند قرار داده، تو سوره هم می‌خونید الحمدلله رب عالمین، خدا عالمینی قرار داده. اینا رو باز توی یه سری جلسات دیگه صحبت می‌خوایم کرد. عالمین خلق شد، اومد پایین به صورت طولی، اومده پایین تا رسید به آسمان‌ها و زمین. یه زمانی خداوند آسمان‌ها و زمین رو خلق کرد. قبل از اینکه آسمان‌ها و زمین رو خلق کنه یه کار دیگه کرده بود. دقت می‌کنید، اون که میگن 4.5 میلیارد سال، یه ذره بریم 2 میلیارد سال هم بریم عقب‌تر، اونجاها فطر آسمان‌ها و زمین اتفاق افتاده. خداوند در نزدیک 7-8 آیه قرآن صحبت از این میکنه که من آسمان ها و زمین رو چی کردم؟ من فاطر آسمان ها و زمین هستم. آسمان زمین فطر. پس فطر آسمان ها با خلقشون فرق داره. شما هم خلقتون با فطرتون چیه؟ فرق داشتید. اینا رو قبلا تو انسان شناسی گفتیم. گفتیم شما یه زمانی خلق شدید، قبلش فطرت بهتون خداوند داده. آسمان ها و زمین همین کارو کرده. قبل از فطرت بدع اتفاق افتاده. بدیع السماوات والارض. اون ایجاد اول اسمش در قرآن هست بدع. که گفته میشه بدیع السماوات والارض. نکنه نظر لغوی بدع یعنی که ایجاد الشیء و انشاء علی خصوصیت لم یسبقه فیها غیره. این چیزی که اول ایجاد بشه اسمش میشه ابداع. یه ابداع کردش. به خاطر این الان گفته میشه بدعت. یعنی فلانی بدعت گذاشت، یعنی یه چیزی گذاشت که تا حالا نبود. یعنی یه چیزی ایجاد کرد تا حالا نبود. خداوند بدیع السماوات هست، یعنی آسمان و زمین رو ایجاد کرد. فطر کرد، چی کار کرد؟ موضوعاتی رو به اینجا اضافه کرد. نگاه ما انسان‌ها بعد از اینکه ایجاد شدیم، خدا یه سری موضوعات عوالم بالاتر رو در وجود ما قرار داد، نور قرار داد در وجود ما. نگاه در میگه شیعتنا خلقو من فاضل تینت، یه چیزایی به ما اضافه. اون چیزی که اضافه میکنن شد فطرت. بعد اومد خلق. خلق به معنی ایجاد کردن جدید نیست. این بحثا نمیدونم چه جوری تو جامعه جا افتاده. این بحثا نظر لغوی خطا داره. خلقت به معنی یه چیز جدید ایجاد کردن نیستش. خلقت یعنی چی؟ خلقت یه جور تقدیر کردنه. یعنی قیود قرار دادن، جزئیات قرار دادن. نگوین کاری که حضرت عیسی میکرد. حضرت عیسی گل و ور میداشت. حضرت عیسی میگفت چی؟ انی اخلق لکم من التین. اخلقو خلق از چی؟ از گل. گلو بر میداد، چی کار میکرد؟ توش یه جزئیاتی رو اضافه میکرد، قیافه بهش میداد، چشم بهش میداد، فلان بهش میداد، جزئیات اضافه. خلقت این جزئیات اضافه کردنه. خلقت به معنی ایجاد اول نیستش. ایجاد اول نیستش، هیچی نبوده یه هویجا. نه، حضرت عیسی که او خاکه رو که خلق نکرده، حضرت عیسی اون خاکو که ایجاد نه، اون خاکو خداوند ایجاد کرده بودش. حضرت عیسی مرداش تو خاک تغییراتی داد اونم به اذن الله. پس خلقت اینه، خداوند آسمان ها زمین رو از یه جایی باید شروع کرد به خلق کردن. چند یوم بوده؟ 6 یوم. در 6 یوم این اتفاقا افتاد که اینا مفصل در روایات ما مطرح شده، تو آیات قرآن هم جالبه مفصل این بحثا اومده که جا داره بهش بیشتر پرداخته بشه، ولی خب موضوع سنگینی هستش که اونجا خلقت چجوری، در یوم اول چه اتفاقی افتاد، در یوم دوم چی شد، در یوم سوم. در روایت مفصلی امیرالمومنین اینا رو مفصل مطرح میکنه در هر یوم چه اتفاقی افتاد. در یکی از این ایام احتمالاً یوم چهارم یا یوم پنجم ملائکه در همون یوم اول خلق شدن. ملائکه جزء مخلوقات اول خداوند هستن. چند میلیارد سال قبل حضرت آدم ملائکه چی شده بودن؟ خلق شده بودن. به خاطر این به امام صادق علیه السلام میفرمان که ملائکه چند نفرن؟ امام میگه که از عدد ریگه های کره زمین هم اینا بیشترن. بعد ملائکه هم با جثه های عجیب غریب، با بالهای عجیب غریب، مثلا تعداد بسیار زیاد. انسان ها تقریبا هم دیر خلق شدن هم کم خلق شدن. ما کلن کمیم، کلن انسان ها نسل حضرت آدم کلن از حیوانات و جنیان و نسل ناس از همه اینا ما چی هستیم؟ کلن کمتن، جمعیت ما خیلی کمه انسان ها. این که الان 7-8 میلیارد اینا، الان شما جمعیت مگس های کره زمین بیشتر از این عدده. الان شما هر موجودی نگاه کنید بیشتر از این عدد هستیش. این خدا به عنوان اساره خلقت این بحث رو قرار داد، تعدادش زیاد نیست، انسان کلن در مجموع ما زیاد نیستیم. از زمان حضرت آدم تا الان طبق سرشماری که همین کشور غربی ارائه کردن و حدودن هم درسته، چند آدم اومده تو کره زمین؟ از زمان حضرت آدم تا الان حضرت آدم رو بگیریم یک، الان ثبت احوال شماره چند رو باید بخوره؟ الان حدوداً 80 میلیارد، حدوداً این آماریه که باز غربیان 80 خورده میلیارد حالا انسان وارد کره زمین شده. یه تعدادیمون الان اینجا هستیم، بیشترمون هم که مردیم اومدیم اینجا، رفتیم از این دنیا هم رفتیم تو برزخ تشریف دارن. خب یه تعدادیمون هم الان اینجا هستیم، پس تعدادمون کلاً سرجم زیاد نیست، یه تعداد محدود. حالا تو اینا ببین خوبا چند نفرن، اون اساره خلقت همین شما انتخاب شده، همین که دینتون میشه دین حق شیعه میشیم، نمی مسلمان میشیم، این چیزا همه انتخاب شده، چیزی نیستش که علکی باشه. حکومت نسناسا قبل حضرت آدم بوده. من اینا کلیتش رو بگم در قالب یک روایت فقط امیرالمومنین رو من مطرح بکنم، اینا چون طولانیه فقط خواستیم شروع بکنیم. امیرالمومنین در یک روایت مفصلی که در تفسیر قمی هم اومده از امام باقر علیه السلام نقل میکنه، از آبایشون تا از امیرالمومنین. امیرالمومنین روایت مفصلیه اینجا مطرح میکنه که چه اتفاقی افتاده. امیرالمومنین فرماید که خداوند میخواست حضرت آدم رو خلق کنه، قبلش جن و نسناس تو زمین بودن 7000 سال. یه جا صحبت از 7000 سال، بعضی جا صحبت های عدد های بالاتریه. بعد میفرماید که کلیتش اینه، میفرماید که یه دوره نسناس ها حکومت کردن اینجا. نسناس ها موجوداتی شبیه انسان بودن، ولی انسان حضرت آدم از نسل نسناس ها، حضرت آدم خدا دوباره خلق کرد. نسناس ها شبیه انسان بودن، پرواز نمیتونستن بکنن، رو زمین بودن، پرنده نبودن. جنها مخلوقات دیگری بودن، جنها میتونستن پرواز کنن، جنها توان پرواز داشتن اون موقع. بعدن خداوند بال از اغلب جنها گرفت، تعدادی از جنها بال دارن الان، تعدادشون ندارن. خداوند به خاطر معصیت های اون موقعشون تو نسلشون تغییراتی اتفاق افتاد، اونا هم همشون مثل قبلشون نیستن، بعضی تواناشون خداوند مدار ازشون گرفتش. امیرالمومنین در این روایت میفرماد نسناس ها ابتدا حکومت کردن، تو حکومت نسناس ها طولانی بود، چند هزار سال اینا حکومت کردن. طبق چیزایی که باستانشناس هم در آوردن، اینا تکنولوژی هم داشتن برای خودشون، بلکه کارهایی هم میکردن، عقل داشتن. نکن نسناس های حیوان نیستن، نه حیوان نبود عقل نداشته بود، اینا عقل داشتن، برای خودشون پوشاک داشتن، از اینجور کارها میکردن، ولی به تکنولوژی که بعدا بشر رسید نرسیده بودن، ولی تعقل خودشونو داشتن. اینها بعدن گناه کردن، فساد کردن. در برخی روایات مطرح میشه که اینا رو کلشون هلاک کردیم، تو برخی روایات گفته میشه اغلبشون هلاک شدن، اونایی که فساد نکردن و نگه داشتن. جنیان بعدن حاکم شدن اینجا، جنیان بزرگی اینجا حکومت کردن. یکی از بزرگترین جنها همین جان هستش که خداوند در قرآن میگه و خلق الجان، تو روایات گفته میشه الجان ابو ابلیس، و پدر ابلیس، تو بعضی روایات اونجوری گفته میشه. جنیان حکومت‌های طولانی داشتن و حکومت‌های مقتدرانه‌ای تو کره زمین برپا کردن. حکومت‌های چند هزار ساله، حکومت‌های چند هزار ساله هر کدوم برپا کردن. آخرین حاکم شخصی بود به اسم حارس که بعدها بهش گفتن ابلیس. این فرد اومدش چیکار کرده؟ حکومت بزرگی و ایشون هم برپا کرده بودش. بعدها اینها دچار فساد شدن، دچار فسق و فجور شدن. خداوند اینها رو اینجا اون بحثه که میفرماید که من میخوام که ابین و نسناس عن ارضی. اینجا دقیقاً جمله شد دقیق کنید امیرالمومنین میفرماید ابین و بیانه به من این نابودی نیست. برخی از مترجمین برداشتن این جمله رو ترجمه کردن، ماشاءالله که روایت ما ترجمه نشد اغلبش. بعضی هم اینا رو ترجمه کردن به این که نابود میکنم. نه، اوبینو به من این نابود کردن نگفت، هلکه نگفت، من اینا رو هلاک میکنم. گفتش اوبین، اوبینو بیانه. تبیین یعنی چی؟ جداسازی. گفت من اینا رو جدا میخوام بکنم، اینا رو میخوام جداسازی براشون انجام بدم، یعنی از محدوده که به انسان‌ها بخوان آسیب بزنن میخوام اینا رو جدا بکنم. این اتفاق براشون افتاد. بعد همینجوری گفتش که جنیانی که بعد اسیان کرده باشن رو میبرم توی، یا تو زیر زمین میبرم یا میبرمشون بالا تو هوا، از کره زمین اینا رو من ورشون میدارم. از این کارها خداوند انجام داد اون موقع تا کم کم زمین مهیا شد که حضرت آدم چی بشه؟ خلق بشه. پس قبل حضرت آدم حداقل دو سلسله حکومت مفصل داشتیم، یک سلسله حکومت نسناس ها که این حکومت هاشون همون قبل حضرت آدم هم تمام شد، اینا دیگه بعدش حکومت نداشت، حکومت هاشون از بین رفتش. اینا فقط قارنشین نبودن یه جاهایی فقط زندگی کنن جداگانه، نه، ظاهرا حکومت داشتن برای خودشون، حکومت مفصلی هم داشتن. یک سری از بعدن سلسله حکومت جنیان شروع شد. حکومت جنیان از کره زمین دوره حضرت آدم برداشته شد، بعدها جنیان حکومتشون رو دوباره برپا کردن. جنیا رو نه، چون جنیا نابود نشدن، جنیا رو خداوند نابود نکرد. تو طوفان نوح همینه که جنها نابود نشدن، جنها فرار کردن. او چون جنا تونستن فرار کنن، اون موقع میتونستن برن تو آسمان ها، چون تا زیر کوه قاف بود ماجرای کش طوفان نوح، جنا رفتن بالای کوه قاف، به خاطر این نابود نشد، جنا از بین نرفتن تو طوفان. جنا رو بعدن یه کار دیگه کردش حضرت نوح باهاش، اونا رو یه بلای دیگه سرشون آورد. ولی خب جنها بعدش به خاطر حکومت دوباره دستشون گرفتن. تو همین کره زمین ها ما حکومت هایی که بعد حضرت آدم تشکیل شد، بعضیش مال جنات، اون رئیس ها جنن که حکومت رو تشکیل دادن، مثل دوره فرائنه. تو فرائنه هم همین اتفاق افتاد، جنیان تو اون دوره مادی شده بودن، تونستن حکومتی برپا کنن. یک سری از حکومت جنیان هم تو عالم خودشونه، جنیان در عالم خودشون هم حکومت دارن، اونجا کشور دارن، پادشاه دارن برای خودشون. جمعیت جنیان خیلی بیشتر از ما هست. جمعیت جنیان ما اگر اینجا 7-8 میلیاردیم، اونا بالای 100 میلیارد باید باشن. الان جمعیتشون خیلی زیاده. اونا برای خودشون هم حکومت دارن، شیعه هستن و سایر ادیان هم بعضیاشون دارن. اون حدیث باب افعی که در مسجد کوفه مطرح هستش سر همین قضیه استیه. یه بار فکر کنم اینجا مطرح کردیم، امیرالمومنین داشتن خطبه میخوندن، یهو یه مار افعی از یه اومد وارد مسجد کوفه شد، که الان به مسجد کوفه یه جاشو گذاشتن باب الافعی، گفتن افعی از اینجا اومد تو. بعد همه زدن کشیدن کنار که افعی گل گنده ای هم بود، اومد شد از منبر رفت بالا، اومد امیرالمومنین بهش گفت بیا بالا، اومدش پیش گوش امیرالمومنین یه صحبتی اون کرد، یه صحبتی امیرالمومنین جواب دادش فلان. بعد امیرالمومنین باشه این کار انجام بدید و بگو برو. بعد ملت پرسیدن چی شدش قضیه، گفت این اسمش فلانی بود، یکی از بزرگان فلان قبیله جنی. الان گفت آقا پدرم امروز مرحوم شده، مراسم سومش فلان موقع تشریف بیارید مراسم و اینجا چیزا. الان اینا رو نگفتش. بعد گفت یعنی یه مراسمه، یعنی گفت پدرم مرحوم شده، الان حاکم کی باشه؟ که امیرالمومنین گفت فعلا خودت حکومت رو داشته باش تا من بیام اونجا ببینم وضعیت شما، اونجا تعیین میکنم چی بشه. این در مورد اهل بیت همسان در روایات زیادی از این جور مطالب مطرح هستش، در حدی که اهل بیت بعدی اصرار داشتن که این باب العفی تو مسجد کوفه بمونه، که همه یعنی بگم ما این کار رو برای جن و انس، ما امام جن و انس هستیم. اینا ماجراهای مربوط قبل حضرت آدم بود، مفصل اتفاقاتی افتاده. این ذهنیت رو باید داشته باشیم. از جلسه بعد حالا ما می‌خوایم بریم ببینیم تو زمان حضرت آدم داره چه اتفاقی میفته. اگر این ذهنیت رو نداشته باشیم تو دوره حضرت آدم میایم چالش می‌خوریم. ما فکر می‌کنیم حضرت آدم وقتی تو کره زمین بود هیچ کی نبود. نه، حضرت آدم علیه السلام وقتی تو کره زمین بود مخلوقات زیادی اینجا بودن، جمعیت کره زمین کم هم نبودش. جمعیت کره زمین قابل توجه بود، چندین هزار تا موجود حداقل اونجا وجود داشتن غیر حیوانات، ظاهرا تعداد زیادی از جنیان وجود داشتن، در رأسشون خود ابلیس وجود داشته و نسناسان به احتمال بسیار زیاد هنوز یقینی صحبت نمی کنیم و قرائن زیاده روایی داریم که نسناسا دوری حضرت آدم بودن و احتمال این که اصلا ازدواجی هم اتفاق افتاده باشه اینجا وجود داشته هستن. یه بحثایی مطرح هست، حضرت آدم حضرت نوحه که کلن قضیه رو چی میکنه؟ جمع میکنه قضیه اینها رو، ولی دوره حضرت آدم یه مقدار قضیه هنوز تتمه دوران قبلی هستش. با آمدن حضرت آدم دوره جدیدی برای بشر چی شد؟ برای کلن خلقت، در نظام خلقت دوره جدیدی شروع شد. اون شیش یوم خلق آسمان و زمین تمام شد، مرحله جدیدی در نظام خلقت خداوند اومد که حالا اینجا تو روایات زیادی این بحث اومده، من اینا همه روایات رو دسته‌بندی کردم، روایات شیعه و اهل سنت مثلا بیش از 100 روایت تو این بحثا چیه مطرح هستش که چه اتفاقاتی تو اون دوران افتاده بود. حالا در مورد خود جسم نسناسا کی بود اینا مفصل کار شده ازش میگم. فقط واژه نسناس هم یه نکته بدین در موردش. نسناس اصلا از نظر عربی از چه ریشه میاد؟ نسسه باید باشه، ولی رباعیه، رباعی هست، مثل زلله که بعدا رباعی شده زلزال، مثلا اونجا شده نسنسه بوده که نسنسه یا نسنسو نسناس، اینجا اتفاق افتاده. رباعی نسنسه اصلا تو عربی یعنی چی؟ یعنی چیزی که سرعتش زیاده، یعنی چیزی که حرکت و سرعت و سوق دادنش به چیزهای دیگه مدار زیاد هسته. یعنی کسی که نه، حالا نسناس اینجا چی میشه؟ کسی که پذیرنده سرعت و حرکته، یعنی موجوداتی بودن که حرکتشون زیاد بوده. به خاطر این تو روایات احتمالا به همین قرین است که گفته میشه فقط بال نداشتن اینا، ولی موجوداتی بودن که کارهای زیادی میتونست انجام بدن. الان آخه بعضی از موزه ها چیزای ایجاد میکنه، حتی در مورد دایناسورها، دایناسورها هم به دوره نسناسا ارتباط داره. مثلا اینا رو موجوداتی نشون میدن که خیلی ضعیف، مثلا فقط خیلی سنگیر راه میرن و مثلا اینجور چیزا، یا این موجودات هم نشون در صورتی به نظر اینجوری نیستش. اینا اون دوره خودشون دوره پویایی بوده. جدیدن من دیدم تو بعضی جاها رسیده که اصلا همون دایناسوران بعضیاشون سرعت‌های سرسام‌آوری داشتن، یعنی هم هیکلاشون درست بوده هم سرعتاشون خیلی زیاد بوده. این اتفاق افتاده، اینا هم ظاهرا به همین معنا است که تو منابع لغوی به این صورت اومده. خب تا اینجا فعلا داشته باشیم این دوره‌ای که حالا خلق آسمان‌ها و زمین هم اتفاق افتاد و تموم شد. ان شاءالله از جلسه بعد ما اون دوران رو نمی‌خوایم صحبت کنیم قبل حضرت آدم و زیاد، بعدها ان شاءالله یه بار بعد 15-16 جلسه حداقل اونا رو صحبت کنیم که زیر بحث باز بشه. از جلسه بعد ایشالله میخواییم وارد بحثای دوران حضرت آدم بشیم، مقطع حضرت آدم که حداقل 3 تا نبی در این دوره وجود داره. ماجرای این 3 نبی رو که بودن 1200 سال طول کشیده اینا رو میخواییم مطرح کنیم، خود حضرت آدم علیه السلام، بعد حضرت شیس رو مقدار صحبت کنیم و بیایم سراغ حضرت ادریس. ما ماجرای زمان حال حاضر خودمون این حواست ماجه به ماجرای حضرت آدم ربط داره، این که الان ما باید چیکار کنیم به ماجرای حضرت آدم ربط داره. از جلسه بعد به انبیا میخواییم، نمیخواییم تاریخی فقط بپردازیم، اینشالله بحثهای انبیا رو قرآنی و دقیق بیاییم جلو، چون معارف زیادی وجود داره که به درد همین امروز میخوره. ما الان باید چیکار کنیم؟ از همون ماجرای حضرت آدم باید الگو بگیریم. هر چیزی که تو آخر میخواد اتفاق بیفته اول کلیدش گفته شده. ایشالله اینا رو از جلسه بعد میخواییم وارد شیم. خیلی مفصل و با جزئیات هم نمیخواییم بشیم، چون ما هدف همونه که دوره انبیا رو صحبت کنیم، بیایم به دوره اهل بیت علیهم السلام برسیم، به ماجرای اهل بیت علیهم السلام برسیم که اونا رو بتونیم عمیق‌تر متوجه بشیم. ما برای فهم ماجرای اهل بیت نیاز داریم که ماجرای انبیا رو متوجه بشیم، این دوتا به هم دیگه ربط داره. و جلوترش ما ظهور رو نمیتونیم متوجه بشیم مگر اینکه قبلش ماجرای رسولان رو متوجه بشیم. اصلا یکی بگه من ظهور شناس هستم بعد بگی ماجرای حضرت نوح رو بگو نتونه بگه، اون الان داره الکی میگه. مثلا نمیتونی شما ظهورشناس نمیتونی بشی، نمیتونی در مورد آینده صحبت کنی، من یه گذشته رو چی کرده باشی، خوب تحلیل کرده باشی، خوب آنالیز کرده باشی در گذشته چه اتفاقی افتاده، چون هر چی میخواد در آینده اتفاق بیفته در گذشته اتفاق افتاده، باید اونو تحلیل کنی که بتونی به آینده برسیم. حالا تا اینجا باشه، ان شاء الله جلسات بعد اینا رو مفصل‌تر صحبت می‌کنیم. ببخشید اطاله کلام شد، هدیه به پیشگاه اهل بیت علیهم السلام صلوات بفرستیم.